بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی توصیه های شورای حقوق بشر را برای آزادسازی زندانیان سیاسی و موافقت با سفر یک تحقیقگر شکنجه به تهران را رد کرد. شورای حقوق بشر از ایران خواسته بود به منفرد نوواک تحقیقگر اتریشی سازمان ملل در امور شکنجه اجازه دهد برای بررسی خشونت در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از این کشور دیدار کند. جمهوری اسلامی این درخواست را رد کرد و 40 توصیه شورا را نپذیرفت. پایان دادن به تبعیض علیه زنان و متوقف ساختن آزار و تعقیب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان از آن جمله است. بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، اظهار داشت تعریف جمهوری اسلامی از آزادی‌های حقوق بشر اهانتی به حقوق مردم ایران است. وی گفت سازمان ملل نباید به ایران به دلیل استفاده از شکنجه و عدم همکاری با بازرسان بین‌المللی اجازه دهد به شورای حقوق بشر ملحق شود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
شما از کجا تلفن میکنید؟ ما یه مقدار
جانم
چون یه ذره اکو داریم و صدا یه مقدار صدای اضافه است، ممنون میشم اگر چون پخش میشه. الان بهتر شد. بفرمایید.
جناب دکتر، من تقریبا چند ماه پیش تماس گرفتم خدمتتون، راجع به خانمم صحبت کردم باهاتون، یه سری از مشخصاتی رو که به نظر می اومد گفتم. شما فرمودین که ایشون یه آدم به حساب مهر طلبی میتونن باشن به اطلاعاتی که من دادم بهتون، و اینکه به هر حال خیلی خیلی وابسته بودن به خانواده‌شون. مشکلی که الان پیش اومده که من سعی کردم البته این مسئله رو با خودشون در میون بذارم، یه مقدار به هر حال کمکی بتونیم بگیریم که مسئله رو حل بکنیم. مشکلی که الان پیش اومده این هستش که پدر ایشون یه چیزی هولوش 3 سال هستش که بیماری سرطان دارن و ما الان تقریبا 8-9 ماه هستش که اومدیم امریکا که بتونیم اقدام کنیم برای سیتیزن شدن. تازگی ها بیماری ایشون یه مقدار پیشرفته تر شده و با دکترشون که صحبت کردیم از اینجا گفتن که اینجور بیماران معمولا بین، یعنی وقتی که با سرطان روده شروع شده و الان رفته به ریه، میگن از زمانی که میره به ریه بین 12 ماه، حالا 2 ماه، حدود 12 ماه 2 ماه کم و زیاد طول میکشه تا اینکه این بیماری به هر حال کار خودش رو انجام بده. مسئله که الان هستش اینه که ما ایشون حدود 20 روز دیگه میتونیم اقدام کنیم برای سیتیزن شدن و اگه هستیم به احتمال زیاد بیشتر از 2 ماه طول نمیکشه. من خیلی خیلی اصرار دارم که ایشون بمونن. ما 5 سال همه زندگیمون تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته. تو این 4 سال گذشته تمام مدت رفتیم و اومدیم، سالی 2 بار از ایران اومدیم امریکا و برگشتیم که بتونیم گرین کارتمون رو نگه داریم. الان دقیقاً زمانی هستش که ما میتونیم به هر حال ثمره این زحمت‌های 5 سالمون رو بگیریم و من فکر می‌کنم با رفتن ایشون حتی برای یه مدت کوتاه 2 ماهه 1 ماهه همه چیز به هم می‌ریزه، یعنی تمام زحمت‌هایی که کشیدیم از بین میره. ایشون خیلی اصرار دارن که برگردن ایران و به هر حال حتی شده برای 1 ماه هم پدرشون رو ببینن و بیان. خواستم ببینم به نظر شما
شما و ایشون چند سالتون هست؟
من 35 سالمه، ایشون 33 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
8 سال دارم.
فرزند چی دارید؟
متاسفانه نداریم، به خاطر اینکه این رو هم باز با شما قبلا مشورت کرده بودم، شما فرموده بودین که افرادی که در کودکی آسیب خوردن از مادر شدن گریزون هستن، چون ایشون فرزند دوم هستن، برای یه بچه مادری کردن زمانی که 6 سالشون بوده و مادر یه بچه دیگه بود و از یه بچه دیگه مادری شدن زمانی که اون بچه 4 سال از خودشون بزرگتر بوده، یه بچه وسط هستن با اختلاف 4 سال و 6 سال. به هر حال من یه مقدار شاید واقعا مادر
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
فقط 3 تا.
و اون دو تای دیگه کجا هستن؟
ایران هستن.
خب ایشون فرض کنید اگر رفتند و بعد حال پدر بد بود که اون وقت بعد اون موقع آمدن خیلی براشون مشکل تر، اگر به ایشون یه چیزی حدود 12 ماه فرصت دادن، اگر شما فکر کنید تو 2 ماه احتمالاً این کار درست میشه، معمولاً 2 ماه که خطری ندارن، کسی که 12 ماه معمولاً 2-3 ماه این بر اون بر میتونه بشه.
از سال گذشته شروع شده، یعنی از سال گذشته زده به ریه و الان یه چیزی هولوش همون 12 ماه گذشته که من میگم 12 ماه گذشته و ایشون استناد میکنم به حرف دکتر که 12 ماه به اضافه 2 ماه پس ممکنه 2 ماه آخر.
نه صبر کنید. نه ببینید، پزشکی که به شما برمیگرده میگه چیزی حدود 12 ماه، اونو حالا میگه، ولی سال بعدش میتونه الان به شما باز یه عدد دیگه بدن. علتش هم این است که با معاینه معلوم میشه که پیشروی بیماری تا کجاست و ضمناً چه شرایط و وضعیتی ایشون دارن. اینکه من فکر کنم اون سوال رو از پزشک میشه کرد، نه نظری، برای که ای بسا به هر حال وقت بیشتر یا کمتری ایشون داشته باشن. این مورد اول. دوم اینکه این ضرورت برای ایشون به دلیل شخصیشونه یا به دلیل انتظاری که خانواده دارن یا به دلیل احساسی که میکنن در مقابل دیگران باید به هر حال نشانه از وفاداری
باشه. من فکر میکنم که یه مقدار به هر حال خب دلتنگی خودشون هست که خیلی خیلی زیاد وابسته هستن به پدرشون. از اون طرف هم به هر حال هی صحبتهایی میشه که چقدر دلتنگتیم، چقدر نمیدونم درمون وسط تنگ شده، هر جا میریم به فکرتیم، هر جا میریم به یادتیم، حرفایی که به هر حال بوی این میده که اگر برگردی خب خوشحال میشیم. خب یه چیز طبیعی هم هستش. منتها چیزی که من رو داره، من استناد کردم به حرف شما که شما میگیم ما یا نباید بریم پیش متخصص یا اگه میریم باید حرفی که میزنه گوش بدیم، و بهشون گفتم که وقتی دکترشون گفته که ایشون با دکترشون که صحبت کردن گفتن که من کی بیام، دکتر گفتش که شرایطشون جوری نیستش که بگم امشب جمع کن و بیا وسایلتو جمع کن بیا، ولی ظرف 2-3 ماه آینده بیای ببینیش بد نیست.
حالا من یه سوال دارم، بذارید موضوع رو از یه جای دیگه نگاه کنیم. شما این ماجرای فایل کردنتون برای سیتیزنشیپ که خب میتونه 4 ماه دیگه اتفاق بیفته، فقط 4 ماه عقب میفته، اتفاق دیگه که توش نمیفته.
نه آخه اگر که چیزی چه میخواییم زودتر برگردیم به ایران.
نه متوجه هستم چی میگی. نه ببینید، نه شما یه دفعه حالا وارد، اگر من میگفتید که موضوع سیتیزنشیپ و ایناتون یا گرین کارتون از بین میرفت، اون موقع چون یه مسئله بلند مدت بود میشد حتما حکم رو یا حق رو به شما داد. اما روزی که فقط تأخیر میشه در یه چیزی که معلوم نیست اصلا چقدر بخواید ازش استفاده کنید و زمانش اهمیتی نداره، فقط مسئله یه رفت و آمد است و هزینه های مربوط به اون، بعدم ای بسا به هر دلیلی که ایشون یا حالشون خوب باشه یا متاسفانه بد بشه، همسرتون میتونن آزاد بشن. گرفتاری یه آدمایی با این ویژگی ها و اختلافات و اشکالاتی که دارید، ایشون این رو اون وقت به عنوان یه چکشی برای 60 سال آینده به فرق شما میکوبند. بنابراین چون چکش میخواید از دستشون بگیرید، من جای شما باشم یه مقدار تو این زمینه اطلاعاتی میگیرم که به نظر من چنینه، بگذارید برن و برگردند و بعد فایل کنید. ولی با این قول و قرار که اگر رفتند و برگشتند دیگه بهانه این که پدر چنین و چنانه نباشه، یعنی واقعا این رو بتونن صمیمانه و صادقانه قول بده. اگر نه یه ذره صبر کنید، فایلتون رو بکنید، شد بعدم فکر میکنم شاید وکیلتون بگه اگر یه چنین شرایط امرجنسی پیدا بشه شاید بتونن همچنان فایلی رو کردید نگه دارن، یک اکستنشنی براتون بگیرن. بنابراین من فکر میکنم از نظر حقوقی یک راههایی داره که عقب اصلا نیفتید، دو بر فرضش میشه مثلا حتی صحبت حتما از چند ماه و در نتیجه شما خودتون رو از این درگیری و جدال آسوده کنید. ممکنه تایید دلتون هم اصلا در کلیت مسئله توافقی نداشته باشید که میتونم شما رو بفهمم، ولی شما هم قرار همسرتون تو این شرایط که خیلی خیلی بیش از شما حق دارن و نظر و احساسشون مطرح هست به سمت ایشون برید. من فکر کنم میشه اینا رو با هم ترکیب کرد.
با وکیل میگم این هستش که اگه من الان بهشون بگم که خیلی خوب برو، ایشون میرن یه ماه پیش پدرشون مونن برمیگردن، بعد هیچ گارانتی نیستش.
من نگفتم نه، به همین جهت بود که نه. ببینید اولا با وکیل صحبت کنید، چون شاید بگه که ما فایلو میکنیم، فایلو بکنید تو بذارید ایشون برن. اگر رفتند و خوشبختانه خبری نبود که خب برمیگردن به موقع اینجا، چیزی از دست نرفته. فقط گفتم بیاد مسئله هزینه ها رو بذاریم کنار، ایشون برمیگردن به موقع و در وقت لازم اینجا. اگر هم باش درست خورد به بحران هایی در این زمینه که خب موضوع یه چیز دیگری است، برای که الان فقط مسئله گرین کارت است و مسئله احتمال فوت پدر. خب من فکر نمی کنم اینا همیشه یه جوری در تضادن. از نظر من باز جمله رو تکرار میکنم، با وکیل صحبت کنین، ایشون شاید پیشنهاد کنن فایل میکنیم، شد نشد اکستنشن میگیریم، برای که اون موقع بهترین دلیل رو دارید و من فکر نمی کنم اداره مهاجرت اون موقع در این مورد بازی خاصی در بیاره. بعد آخرش که دیگه بدترین سناریو چند ماهه. من فکر نمی کنم همسرتون رو با توجه به تعلقی که به خانواده داره و اون حرفایی که شما میگید، من گفتم که من یادم نمیاد و بعدن الان مسئله مرگ و زندگی مطرح است و تمایلشون به رفتن و یه پدیده کاملا ناشناخته، من فکر کنم شما هم باش راحت باشید، بذارید برن، ولی کاراتون رو بکنید، فایل بکنید، ایشون برن. امیدوارم که به هر حال با شادی برگردن، کارای شما به موقع انجام شه. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
قربونتون برم. مرسی. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
من سام از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010
نیکی هاشمی اترنی ات لا همین دوشنبه از ساعت 9:30 با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS تکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم. 818-377-7477
یک خبر خوش، درموبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درموبر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درموبر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به همت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ، روز یک شنبه آینده 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار خواهد شد که من در اونجا سخن خواهم گفت. اوضاع آنچه گذشته و احتمالات آینده رو از دیدگاه جامعه شناسی مسئله طرح خواهم کرد و کارت ورودی اون که فقط $10 است و از آن دانشجویان خوب و عزیز ماست رو میتونید از شرکت کتاب کیو مارکت، آنی مارکت و یا خود انجمن دانشجویان ایرانیان امریکن سوسایتی، ببخشید ایرانیان استودنت سوسایتی، به هر حال خیلی کار مشکل شد، ایرانیان استودنت اسوسییشن، ایرانیان استودنت اسوسییشن ISA و سیسان هم که به دنبالش هست میتونید دریافت کنید. همچنین روز یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و دین و سیاست یا نهاد دین و سیاست خواهم داشت و سوء تفاهماتی که تو این زمینه وجود داره. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهد بود و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام. هست.
سلام، بفرمایید.
از سوریسیان باید که از تورنتو خدمتون زنگ میزنم. 2 تا سوال دارم که خیلی کوتاهه. من در مجله گود تایمز که در تورنتو منتشر میشه، چند روز پیش اون قسمت هلفش نوشته بود که اونهایی که از یوگا استفاده میکنن ثابت شده که بعد از یه مدت چند سالی اینا دچار ناراحتی مغزی میشن، که من میخواستم ببینم جناب عالی همچین چیز رو برخوردید یا نه.
هیچ توضیح، اولا این مجله چقدر اعتبار علمی داره؟ چون من باش آشنا.
حالا ظاهرا علمی هست، همیشه منتشر میشه، ماهانه است و اعتبار علمی ظاهرا خوبه و همیشه از قول مؤسس به اصطلاح گروه علمی رو معرفی میکنه که از کجا هستش. چه گویا روی 200 نفر چنین تحقیق شده و ثابت شده که
چه استدلالی داشتن؟ چون من
میگن برای اون کانسنتریشن طولانی مدتی که اینا میکنن روی یوگا در 5-6 سال آینده یا 7-8 سال آینده باعث میشه که اینا از نظر مغزی دچار اشکال بزرگی بشن که گاهی منجر به مرگ میشه.
من البته یک نمیدونم. من بگذارید یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض بکنم، چون یه مقدار زیادی به یوگا یا همه چیزهای دیگه مرتبطه، مخصوصا بعد از یه سخنی که من در تلویزیون در باره، یعنی در پرسش و پاسخ در برنامه رازها و نیازهای تلویزیون، ببخشید صداتون پخش میشه ای حرفی بزنید، عذر میخوام. در برنامه‌ای که در اونجا داشتم، دوستی پیشنهاد شنیدن برنامه یا تماسی با دوستانی داشت که تو این زمینه‌ها در برنامه‌های تلویزیونی حرفای می‌زنن و اتفاقا فرصتی پیدا شده من شنیدم. بگذارید من خدمتتون عرض کنم که من احتمال مسئله رو، گرچه نمی‌دونم درست یا غلطه، رو چگونه می‌بینم. از نظر علمی انسان هست و مغزش، و این مغز کارکردهایی داره که بهش میگیم ضمیر و ذهن. یه ضمیر و ذهن دیگه‌ای من درآوردی نداره که این دوستان راه انداختن، بلکه فقط 2 تا مرحله ذهنه که توضیح عرض میکنم. یعنی مغز من و شما یا کارکرداش که ضمیر و ذهنه 2 تا حالت داره. یکی حالت عادی و معمولی که در ارتباط با جهان خارج، یعنی سیستم حسی و احساسی کار میکنه. اجزای دیگه‌ش هم هست، هم مانند یه اتومبیلی که در حال حرکته داره حرکت میکنه. ولی این مغز میدونیم که تیه 2-3 میلیون سال اخیر و مخصوصاً 300,000 سال اخیر یک قسمت کوچکی احتمالاً بهش اضافه شده که فرانتال لوب هست، و این قسمت هست که توانایی اینو داره که آینده رو بر اساس داده هایی که داره ولی از طریق خلاقیتی که ذهن داره پیش بینی کنه و براش برنامه بریزه و برنامه رو پیاده کنه و اجرا کنه. حتی در یک گفتگویی که در دانشگاه هاروارد بود و بعداً در یکی از این سمینارها یا سخنرانی مربوط به خوشبختی هم من شنیدم از یکی از استادان دانشگاه هاروارد، بحث او این بود که اصلاً تعریفی که امروز میشه گفت در جهان علم برای انسان وجود داره، نه انسان حیوان ناطقه چه به معنی عقل چه تکلم، نه ابزار ساز، نه حیوان اجتماعی، نه سیاسی، یا نه حیوان خندانه. یعنی تمام این تعاریفی که در طول تاریخ بوده همه زیر سار رفته، نمیگم رد شده، زیر سار رفته. اما اینکه انسان تنها موجودی است که پیش بینی و پیشگیری میکنه و بعد آینده رو میسازه و طرح و برنامه میریزه، تعریف انسان. انسان یه همچین موجودی است که خبر از آینده داره یا آینده رو میتونه در حال داشته باشه و براش طرح و نقشه بریزه و بر مبنای اون عمل کنه، و زمینه‌های خلاقیت دیگه که مثل که در شعر و موسیقی هم هست به اینجا مرتبط. حالا روزی که شما وارد نوعی مدیتیشن مراقبه میشید، یا انواعی از یوگا میشید، یا هیپنوتیزم میشید، یا ریلکسیشن میشید، یا همه اون کارهایی رو میکنید که امروز انجام میدن، اتفاقی که توش تردیدی وجود نداره میفته این است که چون این لایه در قسمت‌های خاصی از مغز هست و در اثر گردش مقدار خون و اکسیژنش کم میشه، اون قسمت از کار میفته و وقتی که در این کار شما ممارستی داشت باشید واقعا میتونید اون رو به حد اقل حیات خودش برسونید و در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که حال ابدیت پیدا میکنه، یعنی شما در حال فرداتون رو هم همچنان در حال دارید و اصلا فردایی جدا از حال براتون معنایی نداره. چیزی که در دو جا پیدا شده، یکی در حیوانات، به همجاست که حیوانات ترس دارن، یعنی یه سگ یا یه گربه از من و شمایی که چند دفعه زدیمشون تا ما رو ببینه میترسه، ولی سگ و گربه هیچ وقت این پیشبینی رو نمی کنه که فردا من ممکنه بیام و بزنمش. بنابراین حیوانات ترس فیر دارن اما انگزایتی ندارن، یعنی اون چیزی که خطر واقعی و خارجی رو که با تحریک حسی شروع میشه رو دارن اما خطر ذهنی مربوط به آینده رو ندارن. دوم، اگر یک کسی شما اون قسمت بالایی مغز و اصلا حتی کورتکس رو و یه مقداری از اون قسمت اصلا برداری، تغییری در فعالیت‌های حیاتیش داده نمیشه، تنها چیزی که برای این آدم میمونه آینده دیگه وجود نداره. و همونطور که عرض کردم تو کسانی که این کار کردن صدها موردش وقتی سوال راجع به آینده میشه جوابی ندارن. عرض کردم بنده مصاحبه چند نفر از اینا رو شنیدم، ازش میپرسن که مثلا تو فردا ظهر چه نهار چی می‌خوای بخوری، همینجوری میمونه. بهش میگن چی می‌خوای بخوری، میمونه. میگن ما از تو چه سوالی کردیم؟ میگه از من پرسیدید که فردا ظهر من چه ناهاری میخوام بخورم، چی میخوام بخورم. میگن خب جوابش چیه؟ میگه من جواب ندارم. یعنی مغز آنچنان بلاک میشه که چیزی به اسم فردا وجود نداره و چیزی به اسم برنامه ریزی وجود نداره و چیزی برای فردا معنا نداره. خب دوستان ما که صبح و غروب دور خودشون میچرخیدن و رقص سماع را انداختند و برخی از وقت در گذشته با مواد مخدر هم همراه بوده، دقیقاً همین کارو میکنن. یعنی اینا کسانی هستن که اون لایه پایین رو از کار میاندازن و معلومه ذهن وقتی که از آینده خالی شد به حساب خودشون به یه جایی رسیده، نه به جایی رسیده که وارد مرحله حیوانی میشیم، یعنی ما تبدیل میشیم به موجوداتی که دیگه انسانی که با اون تعریف میشه نیستیم. و این حالت نشانه هیچ چیز نیست، این حالت نشانه یک بیخبری مطلق به دلیل آنچه که مربوط به آینده است. و به همین جهت است که بنده مثلا صحبت این دوستان رو یکی امروز و یکی هفته قبل شنیدم در تلویزیون، دیدم تمام بحثشون همینه و تمام گفتگو از اینکه خالی کن و خودتو رها کن و انسان بی قید و بی خیال میشه رو میتونه فهمید. یعنی بنده حالا میفهمم چرا این مثلا 3 میلیون کامبوجی که کشته شدن و من این بودایی ها رو میدم که از کنار جسدها اینا در حالی که دستاشون اینجوری گرفتن رد میشدن، اصلا مثل که وجود نداشتن. معناش بیخبری از جهانه و بی اعتنایی به جهانه. ما به عنوان یه انسان مسئولیت اخلاقی داریم که در مقابل ظلم و بیداد بایستیم. ما قرار نیست مغز خودمون رو کرخ کنیم، یعنی به خودمون سوزن بیهسی و بیهوشی بزنیم، خودمون از کار بیاندازیم بعد بگیم خب جهان هیچ اهمیتی نداره. همین دوست عزیز هفته گذشته میگفتن مثلا شما وقتی که این ذهن رو خالی نکردید اگه ازدواج نکنید ناراحت میشی، اگه بچه دار نشید ناراحت میشی. اصلا یکی نبود بپرسه حالا زندگی که هیچی توش نیست، حالا چرا انقدر شما فکر میکنید به یه جایی رسیدید اینکه مغز رو اینچنین خالی کنید که مرگ دیگری و بود و نبود و اهمیت نش باشه نشانه گذشت و فرار از چی هست؟ یعنی دقیقاً این صحبت‌ها رو که بعدم استناد می‌کرد به اشعار مولانا کام و پشت سر هم می‌آورد بنده دیدم و درستم اون استناد رو می‌کرد، همه در این چارچوبه. یعنی رسیدن به یه مرحله بیخبری. در گذشته افرادی که این افکار رو داشتن هم یه مقدار فرض کنید با صداهای ریتمیک یا با چرخیدن یا با صدای دف یا اینها همین‌ها رو به وجود می‌آوردن، مثلا این چرخش دور خود همین کار رو می‌کنه. و بعدم بسیاری از این مجامع، نمی‌خوام بگم همه، با یه مقدار مواد مخدری که استفاده می‌کردن این وضعیت رو یه مقدار طولانی‌تر می‌کردن و تثبیت می‌کردن. و بنابر این اون چیزی که اصولاً انسان رو از انسانیت بیاندازه این هست که من نسبت به جهان اطرافم و آینده بیخیال و بیتوجه بشم و برام باز تکرار میکنم مرگ و زندگی دیگران، شکنجه دیگران اهمیتی نداره. خب اگر این مسئله رسیدن به خدا و حقیقت ارزانی شما باد،
واقعا
حالا اشکال کار این کارا مثل مراقبه های شدید، هیپنوتیزم، حتی شاید یوگا، نمیدونم، تکرار میکنم، من مطمئن نیستم که راجب کدام صحبت میکنم، دقیقا از کار انداختن اون قسمته و با از کار انداختن اون قسمت کل سیستمی که در بقیه قسمت های مغز من و شما و وجود من و شما زیر سوال میره. یعنی فرض کنید شما براتون آینده معنایی نداشته باشه، آینده هیچ باشه، چه خواهید شد؟ یعنی امروز دقیقا این رو میدونیم، این که عرض میکنم ده ها هزار جراحی روی مغز شده، یا به خاطر تصادف و آسیب، یا به خاطر افسردگی شدید که خطر وجود داشته و افراد حاضر شدن این کار بکنن اون قسمتشن، و یا استراب شدید، حالتهای پنیکتک، همه اینو از بیان رفته. علتش این است که آینده وجود نداره. بنابراین اگر شما من میخواید بگید یه چیزی که یه قسمت مهم و اساسی و یه بسا تنها و تنها جنبه انسانی من شما رو از کار میاندازه و مغز انسانی است، بر اثر مرور زمان ممکنه مسائل و مشکلات دیگری برای قسمت‌های مغز به وجود بیاره، من احتمالش رو میدم. من هیچ ادعایی ندارم و دلیلی هم برش ندارم غیر از گزارش که شما میدید، و خوشحال میشم اگر یه لطفی بکنید با من تماس بگیرید، من بتونم این مجله رو داشته باشم یا منابع و مآخذش رو، برای اینکه این گفتگو عرض کردم بحث بسیار جدی علمی دربارش صورت گرفته، و به همین جد است که انواع ریلکسیشن و هیپنوتیزم و این دور خود چرخیدن ها و این هوهو کردن ها، اینا وقتی که از حد 10-15 دقیقه میگذره که برای بدن به دلیل آرامشش مفیده، بیش از حدش مثل زیاد خوردن پروتئین یا چربی یا اصلا نخوردن پروتئین و چربی است که میکشه.
من سعی میکنم اینو فکس یا ایمیل کنم خدمتتون.
ممنون میشم اگر به دفتر رادیو تلفن کنید.
جناب دکتر، من یه سوال دیگه هم ازتون دارم اگر وقت باشه.
استدام کنم، بفرمایید.
یک بار در یه سخنرانی در رابطه با بانک و بانکداری و اون که سپورت مالی که باید دولت ها داشته باشن صحبت میکردید، فرمودید که الان اون مسائل حل شده و الان به اون صورت نیست، دولت ها میتونن چاپ بکنن و خودشون پشتیبانی مالی به این شکلی که سابق بود وجود نداره. پس برای من این سوال فشمت که خیلی خوب، اگر چنین چیزی هستش دولت ها میتونن کنن، یک لیمیتی دیگه در کار نیست، پس چرا مثلا میشنیم که دولت کانادا 55 میلیارد دلار بده کار، یا فلان آمریکا اینقدر بده کار شد؟ اگر ممکنه در این رابطه که پس چه کنترلی هست که دولت ها قرضدار میشن و پول که حالا خودشون میتونن چاپ کنن بریزن به بازار دیگه بده کار نباشن، این چه نوع کنترلی هستش؟
من خوشحال میشم توضیح بدم، ولی چون پیام ها رسته، اگه میخواید روی خط باشید روی خط، اگر نمیخواید خدافظی کنم باتون، شما که اثر
خدافظی میکنیم،
من بعد از اینکه عرض کنم پیام ها اومد در این باره توضیح خدمتتون عرض شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره پوکی استخوان و معالجه دردهای دیسک کمر بدون عمل جراحی با شما سخن خواهند گفت. 818-789-3964.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
Good morning.
عزیزم، دخترم، بیا صابونه حاضره.
نو مامی، صابونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه، این حلورده وانیلایی صدفه، اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوشت جان، من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلوردهی رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلوردهی پسته‌ای، وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلوردهی رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین
ها. Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet's style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن.
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله، فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2 سنت و 9، ایروان ارمنستان 4 سنت و 9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرفی جو داشته باشه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده ارجمندی پرسشی درباره پشتوانه پول در اقتصاد کشورها کردن. اجازه بدید من یه توضیح کوچکی بدم، البته بحث مفصلی است. همینقدر عرض میکنم که ما در طول تاریخ وقتی که اضافه تولید پیدا کردیم به این فکر افتادیم که اون رو با دیگران مبادله کنیم و در نتیجه من اگر یک کالای اضافه داشتم ولی به کالای دیگری احتیاج داشتم و شما اون کالایی که من احتیاج داشتم و اضافه بر آنچه که خودتون می‌خواستید داشتید و ضمناً کالایی رو که من اضافه داشتم رو می‌خواستید، ما خیلی راحت میتونستیم مبادله کنیم. بنده فرض بفرمایید که یه دونه گوسفندم رو از ده می‌آوردم و دم یه مغازه شما می‌اومدم، شما یه خاربار فروشی داشتید اونجا چایو فرض کنید قند و شکر و برنج هم در مقابلش میگرفتم و میرفتم. ولی خب این کار همیشه اشکالش این بود که کالایی که من میخوام بفروشم و شما باید بتونید بخرید و کالایی هم که شما دارید اضافه بفروشید و من بخوام بخرم. این معامله پایا پا یا تهاتری شرایطی رو به وجود میارد که حجم معاملات رو بسیار کم میکرد. نتیجتا خیلی زود در همه کشورها اومدن یک چیزی رو به عنوان، حالا اسمش امروز به این پول، قبول کردن و یک کالای نسبتاً با دوامی که در این حال که با دوام بود کمیاب هم بود، یعنی هیچ وقت نمیشد سنگ ریزه ها رو پول کرد ولی مثلا میشد استخوان پشت ماهی ها رو در یه مناطقی که مردم از طریق ماهی زندگی میکردن به عنوان پول در آورد، چون اینکه کسی بتونه بره بیشتر از دو تا سه تا از این استخوان ها پیدا کنه، اونم استخوان های خاص بزغاتی رنگی چیزی هم بهش میزدن، معمولاً محدود بود. بنابراین مردم می آمدن فرض کنید اون گوسفندش رو میداد 5 تا از اون استخوان ها می گرفت، بعد با این 5 تا استخوان میتونست به 5 تا مغازه بره، از یکی پارچه بگیره، از یکی دیگه فرض کنید برنج بگیره و بیاد. به بیان دیگه در طول تاریخ یه چیزی نزدیک 2 یا 3 هزار کالای مختلف بوده که نقش پول رو ایفا میکرده. این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره مسئله ذوب فلزات مطرح میشه و در نتیجه پولهایی مثل پولهای مسی ابتدا میاد و یا انواع دیگری، ولی بالاخره تا 2000-4000 سال گذشته انسان به موضوع طلا و نقره پی میبره که اینا کالاهای با دوامی هستن که اتفاقا راحت شکل و فرم میگیرن و تغییرات آنچنانی هم در مقابل هوا مخصوصا طلا نداره و در نتیجه پول بسیاری از کشورها با توجه به منابعی که در اختیار داشتن تبدیل میشه به طلا و نقره. نتیجتا مردم کالاها رو از طریق، اگر پایاپای نمیتونستن، از طریق داد و ستدهای مربوط به طلا و نقره انجام میده. حالا بگذاریم از این که خود اینا، چون معمولا طلا پول خوب بود و نقره پول بد، به تدریج پول بد پول خوب رو از بازار خارج میکرد، یعنی همه طلاها رو نگه میداشتن، نقره ها رو رد و بدل میکردن. بنابراین بعد از این مدتی در این کشور طلاها مورد معامله قرار نمیگرفت، نقره ها قرار میگرفت. این که از اون نکات جالب اقتصادی است که مثل اینکه در جوامع هم امروز وجود داره که اون چیزی که خوبه بده، چیز خوب رو از بازار بیرون میکنه، که تو سیستم های حکومتی همه جا میتونید متاسفانه کم و بیش ببینید. برات بعد از یه مدتی مردم برای انتقال این پولهای طلا و نقره دچار اشکال شدن. نتیجتا اولین بار در ایتالیا یه عده‌ای به این فکر افتادن که گفتن مردم بیاید پولاتون رو به ما بدید، ما یه کاغذای رسید به شما میدیم، رسیدها رو مبادله کنید. نتیجتا اتفاقی که افتاد، مردم میرفتن پلوی و همین چیزایی که امروز به عنوان صرافی میشناسیم، فرض کنید 100 تیکه طلا یا سکه طلا داشتن، میدادن یه رسید 100 تایی میگرفتن. بعدن به این فکر افتادن که نه، چند تا رسید یک دونه یا 5 تایی یا 20 تایی بدیم دست این آدم. این فردم وقتی می‌خواست بره خرید بکنه از اون کاغذها استفاده میکرد. همه میدونستن وقتی اون کاغذ رسید دستشونه که در حقیقت یه نوع طلبه، میتونن بیان سراغ اون صرافی که اونو صادر کرده، اون رو ازش بگیرن. صراف ها بعد از این مدتی متوجه شدن وقتی که مردم پر اونا 1000 تا سکه دارن، معمولا در روز 5 تا 10 تاشو میان میگیرن، پس بنابراین اینا یه مقدار زیادی از این سکه ها رو همیشه دارن. به این فکر افتادن که پس بیاد ما یه مقدار کاغذ اضافه چاپ کنیم بدیم دست مردم. یعنی من خود صراف رو افتاد رفت یه خونه ای رو که بخره، در حالی که پولشو نداشت، از همون کاغذهای خودش که به بقیه میداد داد دست افراد و خیلی از اوقات هم باش خوب و خوش بودن، چون مردم مراجعه نمیکردن پولاشون رو بگیرن. اما در شرایط بحران و یا وقتی که مثلا یه شایعی در خصوص اون صراف داده میشد، مردم مراجعه میکردن، دفعه میدن که مثلا دست مردم 2000 تا کاغذ یا 2000 سکه طلبکار هستن، در حالی که او بیشتر از 1000 تا سکه نداره. و اونجا بود که حتی کار برخی از وقت به کشتن و آتش زدن و این گرفتاری ها پیدا میشه. این خبر کم کم به هر حال پخش شد و یه مقداری از رهبران و سیاستمداران گفتن چرا این پولا رو صرافا بخورن، ما خودمون این کارو میکنیم. و به عنوان حکومت و دولت اومدن و ضرب سکه رو به بهانه‌های مختلف آزاد کردن و آغاز کردن. و البته در اینجا حالا بگذاریم از این که درش آمدن آلیاژهای مختلف رو گذاشتن، اون خودش قصه دیگری داره، ولی همین کار دولت شروع کرد. نتیجتا دولت ها آمدن و البته چون با صراف ها متفاوت بودن و یه تصویر و تصورهای داشتن، سکای مردم رو جمع کردن، در مقابلش اون چیزی که اسمش اسکناسه، حالا یا پول خورد هست که به هر حال ارزش کمتری داره، میان مردم شایع شد و مردم ازش استفاده میکردن، مادام که یک، حکومتی سر جاش بمونه، دو، این حکومت به هر حال از نظر مردم پذیرفته باشه تا حدودی، و سه، مردم حاضر باشن کالاشون رو بدن، اون پولو بگیرن، بلکه خاطرشون راسته است اون پولو میتونن برن بدن یه جای دیگه یه چیزی بگیرن. و بعد هم طور که می‌بینید در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله کشور خود ما، و بعدن در قوانین بازرگانی بود که شما همیشه میتونید بدهیتون رو با پول رایج بپردازید و کسی نمیتونه که از شما 1000 تومان طلبکاری بگه من 1000 تومانمو یه جور دیگه میخوام. اون باید 1000 تومانی که پذیرفته شده هست از نظر قانونی وقتی بهش میدید اون رو به عنوان طلب خودش بپذیره و موضوع رو منتفی شده بدونه. این وضعیت ادامه داشت و در نتیجه رابطه‌ای بین حجم پول در جریان و آنچه که به عنوان ذخیره قانونی بود یا به عنوان پشتوانه این اسکناس ها بود وجود داشت. اما به تدریج کشورها متوجه شدن که همون چیزی که اون صراف ها متوجه شدن دلیلی نداره که همیشه به مقداری که طلا دارن اسکناس چاپ کنن، هر وقت دلشون خواست بتونن بیشتر چاپ کنن. فقط مسئله این است که دولت ها میدونستن که مسائل اقتصادی هم در اختیار اونهاست. در این زمینه البته اینقدر دست و گلای آب دارن درست مانند قرن 17 که اصلا تمام اقتصاد رو به هم ریختن، البته دلایل دیگری رو هم داشت، ولی میخوام این نکته رو عرض کنم که بله، یه حکومت چون فرض فرمودید به راحتی میتونه پولا رو چاپ کنه بده، ولی با این چاپ کردن پول تمام سیستم اقتصادیشو به هم میزنه. و دقیقاً امریکا ظرف یه سال و یه سال و نیم گذشته همین کارو کرده، میلیاردها دلار پول رو چاپ کردند و میلیاردها دلار اعتبار به بانک‌ها دادن که بانک‌ها بدون اینکه پولی رد و بدل کنن، یعنی فرض کن این بانک به اون بانک 100000 دلار اون میده 100000 دلار اونجا میذاره، اونجا پولی رد و بدل نمیشه، ولی تو حسابای همشون به نوعی به حساب میاد ازش استفاده کردن. و یه دلیل این که از این طریق میتونن یه مقدار امکان خرید رو بدن، از جانب دیگه سرمایه‌گذار امیدوار کنن که به دلیل افزایش قیمت‌ها که نتیجه این انتشار اسکناس ها هست سود در آینده خواهد بود، میتونن سیستم اقتصادی رو بچرخونن. و اصلا امروز به عنوان حربه های سیاست پولی، یکی از اونها چاپ و انتشار اسکناس، دوم پایین آوردن ذخیره های قانونی. درست الان کاری که چین کرده و گرفتاری برای کشورها به وجود آورده، یعنی ذخیره قانونیشو بالا برده و بنابراین در این مقدار پولا رو جمع میکنه و یا حاضر نیست که اسناد خزانه و اوراق قرضه امریکا رو بخره و امریکا که بدهکاره، که قبلا این بدهیشو به دیگران میفروخت و به امید آینده که بعدن پولدار بشه پس بده، حالا با مشکلات و مسائل روبرو شده و خواهد شد. بنابراین این که شما در خصوص کانادا گفتید، بله دولت کانادا الان میتونه تمام بدهیاش رو پول چاپ کنه پخش کنه، اما یه دفعه قیمتاش 15% میره بالا. این 15% بالا رفتن تمام نظام اقتصادیشو به هم میزنه، از جمله مالیاتهایی رو که میگیره به یک بار تحت تاثیر قرار میده. علاوه درست است که اونا میتونن این کارو بکنن، ولی مثل ایران که شورای فرض کنید اقتصاد یا شورای پول و اقتصاد داشت، این کارا حتی 1% پایین و بالا بردنش سبب میشه که نرخ تورم رو برخی از وقت 5 برابر و 10 برابر دگرگون کنه و نظام اقتصادی رو به هم بریزه. ولی دولت ها همه وقتی که اوضاع اقتصادی کمی آهسته است و یا وارد مرحله کسادی یا ریسشن شده، پول ها رو وارد صحنه می کنن، شرایطی فراهم می کنن که سود بیشتری در انتظار آدم ها باشه، پس سرمایه گذاری بشه، مردم به دلیل اینکه پول بیشتری در اختیارشون خرید بکنن، با خرید کردن شرکت ها و کمپانی ها تولید بیشتری میکنن، برای تولید بیشتر مواد اولیه میخرن، کارگر بیشتر استخدام میکنن، بنابراین جریان اقتصادی رام بزن و بعد به تدریج پول رو پس میرن. الان امریکا حتی همین امروز اگر اشتباه نکنم تغییری که بانک مرکزی در سیاست پولی خودش در میان وامی است که بانک ها به هم میدن که 1.4% اگر اشتباه نکنم اون افزایش داد، فردا احتمالاً بازار سهام به این دلیل باید تحت تاثیر قرار بگیره و بیفته، برای که حجم پول که کم میشه، این تصوری که سهام ها داره میره بالا کاهش پیدا میکنه. امریکایی که با یه اقتصادی و نرخ عرض کنم بیکاری بالایی روبروست، به چه مناسبت از مارچ پارسال تا الان بازار 50-60-70% بسته به که نزدک فکر کنید یا داو فکر کنید یا S&P 500 نگاه کنید، افزایش پیدا کرده به خاطر پولایی که تو سیستم ریختن و میخوان اوضاع اقتصادی را بنازن، ولی بعدن با تمام این پولا رو جذب کنن، یعنی باید این پولا رو پس بگیرن، یعنی با کارهایی که میکنن پول رو دوباره از سیستم اقتصادی دور میکنن. و الا اگر این وضعیت رو دولت امریکا ادامه بده، ما نرخ تورم 10% 15% 20% داریم، همونطور که تو برخی از کشورها از جمله ایران داریم، یعنی دولت ایران هر زمان که لازم بشه پولا رو چاپ میکنه بعدم جمع نمیکنه. و به همین جاست که شما در یک کشوری مانند امریکا که الان نرخ تورم 1% فکر کن اگر خیلی خراب بشه تا آخر امسال میشه 2%، الان صحبت از 20% و 30% نرخ تورم هست. کسانی هستن که راجع به 50% حرف میزنن، ولی به نظر من اون واقعی نیست. یعنی 20 یا 30% قیمت ها میره بالا. کالایی که شما امسال میخرید 100 دلار، سال دیگه یا 100 تومان، با سال دیگه بخرید 120 تومان. و معلومه که یه چنین چیزی یه تغییرات خاصی رو در درآمد و ثروت افراد به وجود میاره و مخصوصا در این زمینه ها میدونیم که همیشه کارگران یا کارمندانی که حقوق ثابت دارن با افزایش قیمت‌ها از پا در میان. یه کارگری یا کارمندی که فرض کنید 1000 تومان میگیره، تازه بهش 5% 10% هم اضافه حقوق بدن میشه 1050 یا 1100، ولی اگر تورم 30% پول او تا به 1300 تومان نرسه، نمیتونه همون وضعیت اقتصادی رو برای خودش نگه داره که سال قبل داشته، در حالی که مغازه‌دار از این وضعیت سود میبره. یه کالایی رو که قبلا می‌خرید 50 دلار و یا 50 تومان و می‌فروخت 100 تومان، حالا میتونه همون رو بخره 50 تومان، حالا ممکن تغییرات در اونم پیدا بشه و بفروشه 130 تومان، بنابراین 80 تومان سود ببره و 60% سود خودش رو افزایش بده. این به هزینه کسی است که مزد بگیره و یا حقوق بگیره که معمولاً درآمد ثابتی داره. نتیجتاً کشورها از این استفاده میتونن بکنن و به همین جهت که کردن. در جنگ جهانی دوم کار این چاپ اسکناس تا اونجا رسید که مردم چمدون بر میداشتن، پر پول میرفتن در مغازه، میدادن یه مقدار فرض بفرمایید نون یا پنیر یا کره میگرفتن و میومدن خونه که توی ظرفی 1/10 اون بود. و به همین جاست که برخی از اوقات کشورهای دفعه 3 تا 0 یعنی پول خودشون رو 1000 میکنن، که الان صحبتش در خصوص ایران هم هست و احتمالاً هم این کار رو خواهند کرد. البته تأثیرات بد و منفی حتما در کوتاه مدت برای وضع اقتصادی داره، ولی برخی از اوقات اجتناب ناپذیره، برای که عددهای بالای مقدار محاسباتش با ذهن مردم اشکالاتی رو به وجود میاره. بنابراین ماجرای پشتوانه منتفی است. علاوه پشتوانه که قرار نیست فقط طلا و جواهر باشه، خانه‌ای که هست، زمینی که هست، ساختمانی که هست، ماشین‌آلاتی هست، اینا همه وضعیت اقتصادی هستن. بنابراین اون نگاه قدیمی محدود حتما وجود نداره. نتیجتا کشورها با توجه به اوضاع اقتصادی هر زمان که دلشون بخواد میتونن پول حجم اسکناس در گردش رو کم یا زیاد کنن، ولی اگر این کارو به درستی انجام ندن میتونن آسیبای شدیدی به پیکر سیستم اقتصادیشون بزنن و به همین جاست که مواظب و مراقب در این زمینه هستن. امیدوارم این توضیحات پاسخ شنونده خوب عزیز باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
کلاب رستوران سفیر، نیازگاه ملودی های دوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. از این هفته کلاب رستوران سفیر با بهترین های موسیقی ایران، امیر رسامی، بهرام فروتن، کمدین محبوب قاسم گلی و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور، همراه با گروه رقص اسپانی. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر و 7 شب هفته با برنامه‌های هنری. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در لنج را بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-997-9999.
هر وقت هواپیما میبینم یه سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایس. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژن‌های مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات، آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال در محل فرودگاه ون نایس با علاقمندان عرضه میکنند.
از غرفه آنکور فلایت سکول در توپنگا مال و کلبسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلین آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای balopar.com.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by law offices of Mark Rosen.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic in this country. Join the movement to help the American Diabetes Association stop diabetes once and for all. Share your personal story as a way to inspire others. Act by volunteering your time to help in your community. Learn about diabetes. Get screened. If you have diabetes, find out the best ways to manage it. And give your time, your financial support, your hope for a cure. Find out more at StopDiabetes.com or call 1-800-DIABETES. A message from the American Diabetes Association.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم که به مدت 2 سال هست که مبتلا به بادی گلو یا برپ که هیچ کنترلی من روش ندارم و از ابتدا پزشک که منو دیدن هر کاری رو که فکر میکردن در رابطه با معده و اشکالاتی که دستگاه گوارش میتونه داشته باشه انجام دادن و هیچ چیزی نشون داده نشد. بعد حدود 1.5 سال پیش پایمه دکتر متخصص هم با هم صحبت کردن و به نتیجه رسیدن که چون من در گذشته پانیک اتک داشتم، این میتونه انگزایتی باشه و من الان 1.5 سال هست که قرص لکساپرو 10 میلی‌گرم رو میخورم. اگرچه که تعداد دفعات کم شده که در روز اتفاق میافته.
چقدر کم شده؟ یعنی چند درصد؟ مثلا چند تا بود چند تا شد؟
در ابتدا خیلی زیاد
بود. نه، عددی به من بده.
بله، تقریبا میشه گفت که 1/3 شده.
خب این نشون میده پس این سیستم به اون مربوطه دیگه. یعنی شما چه احتیاجی دارید دنبال دلایل جدی دیگری بگردید وقتی که یه دارویی که هیچ ارتباطی نداره بلکه فقط شما رو به یه آرامشی میرسونه 1/3 میکنه، یعنی 67% 66% حس میکنه، میشه فهمید که مسئله احتمالاً به استرابه. برای که مهمترین مسئله یه رابطه و علت و معلولیه که به نظر میرسه وجود داره و در نتیجه شما اگر هر کار دیگری در جهت آرام کردن خودتون و یا اگر از نظر پزشک معالجتون افزایش این دارو در کوتاه مدت اشکالی نداره، چون من در اون زمینه نظری ندارم، خب میتونه این وضعیت رو به جای 1/3 یه مقدار بیشتر بکنه و در نتیجه شما را آسوده تر بکنه و میتونه اون باشه. برای که بسیاری از اوقات این حالاتی که بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی هستن، مخصوصا درباره احساسات تند و شدید مثل انگزایتی اتک و پانیک اتک و یا احساس خجالت و یا احساس گناه، میتونه خودش رو به صورت‌های خاصی در بیاره که در اینجا یه مقدار غیر داوطلبانه است و خارج از کنترل شماست. بنابراین اگر میخواید بفرمایید که احتمالاً یه چنین ارتباطی است، به نظر من بسیار این احتمال بالاست و بعدم با توجه به نتیجه حتما هرچه بیشتر شما آرامش داشته باشید این اتفاق کمتر میفته.
ولی این که یک سال و نیم هست من این دارو رو میخورم ولی هنوز دارم هیچ
نه فرقی نمیکنه، برای که اون سیستم تا حدودی میتونه کمک کنه و کنترل کنه. یعنی ببینید همیشه رابطه ها که علت و تک معلولی نیستن که یکی موجب یه چیز بشه، وقتی 10 تا عامل دیگه هم هستن این فقط میتونه نقش خودش رو داشته باشه. بنابراین به همین جهت که شما برخی از وقت فرض کنید دکتر بهتون دارویی میده ولی میگه مثلا خوابتون باید اینجوری باشه، ورزشتون باید اونگونه باشه، این غذاها رو بخورید، اون غذاها رو نخورید، یا این حالات روانی داشته باشید یا وارد یه همچین مراحلی نشید. چرا؟ برای اینکه دارو تنها علت و اون مشکل تنها معلول نیست که با حذف اون مثل خاموش و روشن کردن چرا خاموش و روشن بشه، همچنان چیزهای دیگه هم در جای خودش نقش خودش رو دارن، بنابراین میتونه باشه. ولی معمولا با گذشت زمان دو تا اتفاق میفته، یکی این که اگر شما در مسیر آرامش بیشتری حرکت کنید احتمالا این مشکلتون کمتر میشه، یکی این که اگر بدن شما پاسخ کمتری بده به دارو، یعنی تأثیر دارو رو کمتر کنه، میتونه حتی افزایش هم پیدا کنه. بنابراین شما میتونید ظرف مثلا 6 ماه آینده یا 1 سال آینده انتظار 10% بهتر یا بدتر شدن رو فقط بر اساس همین رابطه علت و معلولی به دلیل دوگانگی پاسخی که با گذشت زمان بدن میده به هر چیزی داشته باشید. ولی اگر از راه‌های دیگری برای آرام کردن خودتون استفاده کنید و یا اون علل و عواملی که موجب اضطراب و نگرانی شما میشه اونا رو از بین ببرید، خب معلومه که این مشکلی که دارید کمتر کمتر خواهد شد.
شما جواب سوال منو دادید. سوال اصلی من این بود که این میتونه به دلیل انگزایتی باشه، چون پزشکان من تقریبا مونده بودن و نمیدونستن.
نه هست عزیز،
ندیدن، مریضی نداشتن که بوده، که سکس تکه داشتن ولی برپ رو نداشتن. بنابراین من سوال هستیم از شما این بود هستم که
بنابراین مطمئن هستم که خوشبختانه از بیان. چون ببینید بیماری های سایکوسوماتیک یعنی همین، یعنی یه موضوع روانی سبب یه اشکال و اختلال یا بیماری فیزیکی میشه و در نتیجه این رو اگر شما به عنوان بیماری بگیرید که مثلا چون کاملا خارج از کنترل شماست، بیماری به معنی دقیقش علتش یه علت روانی است. این علت روانی که البته در تحلیل نهایی همه چیز فیزیکن، ولی این علت روانی وقتی که از میان بره یا خفیفتر و کمتر بشه، احتمال اینکه این گرفتاری به مقدار زیادی کاهش پیدا کنه است، همونطور که در شما بوده. و از این بابت هم بسیار خوشحال هستم و مطمئن هستم که با گذشت زمان هم میتونید بهتر بشید، چون از تمام راه‌های دیگری که به شما آرامش و امنیت بیشتری میده استفاده کنید و مخصوصا این خوشبین بودن و امیدوار بودنتون که مبتنی بر واقعیت هست، احتمالاً خودش دست به دست هم میده و این رو کمتر و کمتر میکنه. و وقتی هم که به یه جایی رسید که خاطرتون آسوده کرد، اصولاً از صحنه ذهنتون میره بیرون، چون مشکلی مانند استراب یا پنیک اتک و یا اصولاً آنچه که مربوط به جهان تخیلات ما هست به مقداری که ما نگرانش هستیم بیشتر میشه، چون ضمیر ناآگاه متاسفانه منفی نمیشناسه. وقتی من به شما بگم مثلا فکر نکنید به آسمان یا آسمان رو در ذهنتون نیارید، همینقدر که شما بخواید آسمان رو در ذهنتون نیارید، آسمان رو در ذهنتون آوردید و هرچی بیشتر کوشش کنید آسمان بیشتر میمونه، در حالی که من به شما نگفته بودم شما ای بس و اصلا به آسمان نمیاندیشیدید یا اون رو تصور و تخیل نمی کردید. بنابراین همینقدر که بهبودی رو در خودتون ببینید، خوشبختانه چون شما رو امیدوار و خوشبین می کنه، همون بهتون آرامش و امنیت میده، همون تمام مکانیزم های ممکن رو در حدی که اثرگذارن، حالا 2%، 5%، 10%، 50% روی شما تأثیر خودشون رو بیذارن و مطمئن هستم که به تدریج کمتر و کمتر میشه. امیدوارم یه روزی ازش خلاص بشید و براتون به عنوان یه فقط خاطره تلخ گذشته باقی بمونه و نه بیشتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم لطف کنید. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
ادبتون
بشه آقای. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته دارم. بفرمایید.
آقای دکتر دیروز به برنامه‌تون گوش می‌کردم، به خانومی گفتین اگر به کسایی که همیشه آرزوی مرگ می‌کنن یه قرصی بهشون بدین که بهشون بگین بدون درد میمیرن امکان نداره قبول کنن.
من چه حرفی ندارم عزیز، من گفتم که مردم این کار نمی‌کنن. ما در سال گذشته در امریکا حداقل 50,000 نفر خودشونو کشتن، بنابراین بدونی که کسی بهشون قرص بده خودشون رفتن قرص رو گرفتن. نه، عرض من این است که کلیت مردم این گونه هستن. یکی از البته نمیخوام الان وارد این بحث بشم چون حال شما خوب نیست، ولی یکی از تمناها و انتظارات من این است که اگر احتمالاً عرایض بنده رو میشنوید یه مقدار با یه دقتی و بعد از اون با یه شکی در مورد آنچه که تصور کنید. نه، من هیچ وقت نگفتم کسی حاضر نیست بمیره. چطور میتونید شما این همه خودکشی آگاهانه مردم رو چه به دلیل مسائل شخصی چه در سیستم های اعتقادی و مذهبی نادیده بگیرید؟ نه، ولی توده مردم این کار رو نمی کنن. نه، مردم باید خیلی آسیب دیده باشن و خیلی اذیت شده باشند و خیلی بخوان دیگران رو و خودشون رو اذیت کنن که دست به این کاری بزنن. می فرمودید؟
میبخشین اگه متوجه مثلا این منظورتون درست نگرفته بودم دیروز. اگه خودم بگم من از اونایی هستم که اگه یه قرصی رو من بدن که بدون درد بخوابونه دفنشمی نبهش نمیگم.
البته نمیخوام جوابتون رو بدم چون این جواب درستیست، ولی من بگید حالا چرا اینقدر زندگی برای شما سخت و بد و تلخ شده؟ البته ای دلتون بخواد از گرن که هیچ، ای اومدید فقط حرف منو بگید صاحب درست نیست برام قبوله. نه، حرفی نرم، اون اشکال نداره عزیز، من اصلا هیچ با اون مشکلی ندارم. برای که هم میدونم چه گفتم، هم میدونم که دوستان ازش چه برداشت کردن. چه خبر از حالا شما؟ چرا اینقدر با زندگی سر جنگ دارین؟
من بعض زندگی خودم الان یعنی شخصا زیاد خوب نیستش، چون کارم از دست دادم و مخارجم همه چیم گردن دو تا بچه‌هامه. البته کار دارم، اونطور کار من اونقدر نیست، فقط میتونم باش شاید یکی دوتا از بیلای خودم رو بدم، ولی خرج خونه، خورد، خوراک، هر چی که شما فکر کنید برای زندگی لازمه دوتا بچه های من تهیهش میکنم.
خب حالا این در حالی که خوشحال کننده نیست، خوبم نیست، وقتی که اجتناب ناپذیره انجام میشه، برای مگر تمام ماها یا حد اکثر بیشتر ما بچه همون هر خرجی داشتن رو دست ما نگذاشتن و ما دادیم، حالا یه مدت هم اونا بدن وقتی شرایط استثنایی، چه اشکال داره؟
من خواهری دارم که این یه پسر داره که الان 24 سالشه. من خواهر بزرگتر هستم و فقط من هستم و اون، کس دیگه ای رو نداری.
نه، صبر کنین، باز ببینید همه این هست. چرا با شما بحث میکنم؟ بندم اصلا تو عمرم خواهر نداشتم، دخترم ندارم، حالا چیکار کنم؟ میخواد به سرم بزنم به دردی با عزیز؟ آخه این داستان که کسی دیگه نداری که نشده باشه. مگر آدم قراره یک کسانی به اسم خواهر و برادر داشته باشه؟ مگر آدمای دیگه آدم نیستن؟ مگر موجودات دیگه به خوبی خواهر و برادر نیستن؟ حتما هستن. ببینید این نگاه هاست که آدم از پا در میاره. یعنی مثل اینکه الان من بزنم زیر گره بگم من دیروز دیدم یه خانم آقای مثلا پدر مادری رو، یا خود من پدرم ولی من الان پدر ندارم، میخواد گریه کنم؟ آخه این بازی ها چی عزیز؟ شما غیر از خواهر ندارید یعنی چی؟ شما یه دونه خواهر دارید، نداشتنه توش مطرح نیست. چرا به نداشتنه فکر میکنی؟
نه، منظورم که این خواهر من یه دونه پسر داره 24 سالش و متاسفانه این به بیماری اپیدرمولایسیس بلوزا دوچاره از زمانی که به دنیا آمده و تا ما با هم یعنی رابطه من و خواهرم خیلی خوبه، تا جایی که میتونستم کمکش میکردم، الان متاسفانه نمیتونم و خودش هم متاسفانه شوهرش یک سال که بیکاره و این بچه وضع خوبی نداره به خاطر اینکه احتیاج به دارو داره و هیچ کدوممون نمیتونیم تأییدش کنیم.
کجا شما زندگی میکنی؟
من کالیفرنیا هستم ولی خواهرم ایرانه. من خود مطمئنم شما میدونین چه نوع بیماری هست.
نه، من خیلی باش آشنا نیستم. نه،
این بیماری ژنتیکی هستش که پوستا توال میزنه، بعد زخم میشه، زخم بزرگه. خیلی بچه باهوشی دست نداره، یعنی انگوش نداره به غیر از یه شست، همه زیر پوست رفته، یعنی از بین رفته، پا نداره، انگوشتای پا نداره، خیلی وضعش بخیم و ولی لیسانسش رو گرفته، الان دنبال فوق لیسانسشه. ولی متاسفانه این اواخر به خاطر بیکاری پدرش و بعض سخت مالی این باید به پوماداش رسیدگی بشه، باید استلیر بشه، دارو بهش زده بشه، بسته بشه، که متاسفانه نمیتونن بپولن.
هزینه یه چنین چیزی به پول ایران یا به دلار در ماه یا در سال چقدره میدونین؟
میدونم که هر این روزی 20 پوماد مصرف میکنه و پوماداش $14 تو امریکا
هر دونه ای؟
هر دونه ای.
یعنی روزی ایشون $1,400 فقط پوماد به بدنشون میمالن، یعنی مجبورن بمالن؟
روزی 10 تا پوماد،
یعنی روزی $140، یعنی مای $4,000
فقط پوماد،
یعنی ایشون یه چیز نزدیک مای 4 میلیون و نیم 5 میلیون تومان در ایران فقط پوماد باید بیرون
ماهی.
آخه یعنی ایشون پدر مادرش از کجا این پولو میآورده؟
پدرش کار ساختمانی میکرده، متاسفانه این اواخر که کار به هم خورده بیکار شده.
نه کار ساختمانی یعنی چی؟
برای پدرش، پدر بزرگ بچه واقعا ورتیه، خیلی پول داره و متاسفانه رابطهش با پسرش که شوهر خواهر من باشه خواهر من خوب نیه و به اینا کمک نمی کنه. من اینجا یه مقداری میفرستادم براش هر ماه یا هر چند ماه یه دفعه جمع میکردیم میفرستادیم که این بتونه پوماداشو تعیین کنه، یا اگه پیدا میکردن از آلمان که تعیین میکردن، از دبی تعیین میکردن، ولی الان متاسفانه این خونه بساز و بفروش کم شده و نمیسازن. این کارش بناییه، این بیکار شده، یعنی به هر دری که میزنه کار پیدا کنه کار پیدا نمیکنه، اونجا کاری که بتونه زندگیشو بچرخونه، یعنی این مخارج تامین بکنه نمیکنه، ولی کارهای کوچیک برای مرور زندگیش که خورد و خوراکی نباشه میتونه انجام بده. الان متاسفانه حال بچه خوب نیست، بخاطر اینکه زخما عفونی میشه، چون زخما پوستی روش نیست، این استرس به گاز بازلین داره، بان داره که بسته بشه.
بسیار بسیار متاسفم. من عزیز، حالا این چیزی نیست که من فقط، من اگر شما خواستید تلفنتون رو دفتر من بگذارید، اگرم دوستانی هستن که فکر میکنن مایل هستن در این زمینه اطلاعاتی از شما بگیرن و یا کمکی بکنن و یا اگر پزشکان از ارجمندی هستن که در این باره میدانن و یا راهی بیش از این یا بهتر از این به نظرشون میرسه، ممنون میشم به دفتر من یه زنگی بزنن، من بتونم کاری بکنم با کمال میل افتخار.
ممنون.
من خیلی لطف کنید فقط به دفتر من لطفا شماره تون رو بذارید و لطفا شماره رو خانا بذارید، چون برخی از دوستان تلفن میکنن اما یه جوری تلفن میگن که بنده نمیتونم تشخیص بدم چه فرمودن. بهم لطف کنید تلفنتون رو بگذارید، اگرم عزیزانی هستن که مایل هستن در این زمینه کمک کنن تلفنشون رو بگذارن با نامشون، بنده بعد اونا رو در اختیار شما میذارم که با هم تماس بگیرید، امیدوارم دوستان بتونن کمکی بکنن.
ممنون.
لطف کنید.
خواهش می‌کنم. دفترتون رو کجا می‌تونم؟
310 273
بله
76
بله
36
36 من
نمیتونم خواهش کنم بسازم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته اصلا نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-39-39 818-704-39-39.
من امیر علیخانی، مهندس محاسبات ساختمان در دفتر مهندسین مشاور آسا، همین شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی راجع به شهرداری و طرز گرفتن پروانه ساختمان به شما میدهم. تلفن تماس 818-947-4533.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ات نورتریچ سیسان، روز یک شنبه آینده 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ایران پس از 262 روز دارن که برای اون کارت ورودی $10 رو مقرر کردن. سخنران این جلسه من خواهم بود و اوضاع ایران رو از 12 جون تا کنون و بعدن تا 12 جون بعد و 12 جون بعد با دوستان در میان خواهم گذاشت. نگاهی جامعه شناسی یا جامعه شناختی به آنچه که عنوان رفتار جمعی داره یا سوشال موومنتی که در ایران صورت گرفته. یک شنبه 28 فوریه 3 تا 7 بعد از ظهر در دانشگاه کالیفرنیا در نورتریچ کارت رو میتونید از شرکت کتاب، کیو مارکت، انی مارکت و یا خود انجمن دانشجویان دانشگاه ایرانیان استودنت اسوسییشن و بعدش هم سیسان تهیه بفرمایید. همچنین با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین و سیاست. این دو نهاد چه کسانی که طرفدار ادیان و یا موافق و پیروان ادیانن هم صاحبان ایدئولوژی سیاسی در ارتباط با اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر، به هر حال موضوعها و مسائلی است که امیدوارم اینها شناخته و شکافته بشه، برای اینکه به هر حال مسئله اصلی و اساسی است و مبنای برای قانون اساسی و قوانین مدنی کشورهای جهان بوده هست و احتمالا خواهد بود یا بیشتر خواهد بود. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. یک شنبه 14 مارچ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین و سیاست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما خواهد بود. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
با سپاس از شما بخاطر برنامه‌تون که
لطف دارید.
من یه فرزند 24 ساله دارم. ایشون ظاهراً تشخیص داده شده که OCD داره و الان چند ماهه که روی زولافت داروی دیگه هست به نام زنکس فکر میکنم باشه.
زنکس هم بهشون میدن؟
بله هر دو رو با هم دارن میدن بهشون و هر روز از هر کدوم دو تا استفاده میکنن. حالا ایشون به قدری این شدید بود، خیلی شدید بود، حالا کاملا برعکس شده. یعنی الان دیگه،
یعنی به من بفرمایید شدتش چه؟ اولا قبلش چه جوری بود؟ چون اشاره به چند ماه فرمودید اشتباه نکنن.
البته این داستان به چند سال برمیگرده، ولی چند ماهی که همیشه پیش پزشک رفته.
خب
ولی این چند ماه هستش که نشون میده که بهتر شده.
یعنی آخه اونا باش چه میکردن؟
حالا اونها داروهای مختلف میدادن که هر کدوم عوارضی داشت دوباره قطع میکردن داروهای دیگه میدادن، ولی شدیدترین حالتش این بود که بسیار وسواس بود، هم از نظر فکری هم از نظر وسواس معمولی. مثلا اگر رنگ دیوار یه خال داشت، انقدر به این رنگ بر میرفت تا این خال از نظر یک کف دست بزرگ میشد، همه میکرد. بعد من گفت اینجا رو من اومدم درست کنم، خراب شد و هر چیزی به این شدت وسواس داشت. ولی حالا بعد از 4-5 ماه هست که این داروها رو استفاده کرده، حالا کاملا برعکس شده، یعنی به هیچ چیزی از زندگیش اصلا توجه نرمال نداره ظاهرا. یعنی ماشینش انقدر تمیز بود، حالا ماشینش انقدر کثیفه که اصلا بو میکنه و مسائل فکری را هم بهش دقت نمیکنه، تمرکز نمیکنه دیگه به هیچی. به نظر من که خب متخصصم ولی میبینم کاملا برعکس شده، از یک اکستریم به یک اکستریم دیگه رفته.
اصلا معمولا اکستریم به اکستریم نیست، چون ببینید حالا آدم ماشین شد نشویه خیلی ها نمیشون، بعدم شما میتونید ما یه دفعه بشوید مشکل حل.
الان این کار خیلی زیاد میکرد.
خب اینو ولی خب میگم اکستریم او بوده که به اکستریم رفت، ولی من و شما نید. برای به هر حال معلومه که میتونه مقدار دارو زیاد باشه، شاید اگر با روان پزشکش صحبت کنید به تغییری در اون بده، یا یکیشو هست کنم تو ترکیب زولافت و زنکس. برای من جالبه، البته نه اینکه نمیدونستم، معلومه که ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنه و البته ریشه مسئله رو یه مقداری افسردگی دیدن که موجب استراب و وسواس، یا به هر حال استراب و وسواسی بودی که موجب افسردگی شده و بنابراین دور هم میچرخن، بنابراین زولافت و زنکس رو به این ترکیب و دلیل دادن. حالا در بقیه موضوعها چگونه است؟ یعنی خوابش، رفت و آمدش، ارتباطات اجتماعیش، درسش، کارش، اونجا چه تغییری پیدا شده؟
ارتباط کارش خوبه، در رابطه با کارش و کسایی که باشون کار میکنه خوبه. خوابش البته پیش من نیست، من از زیارت یه زنگ میزنم به کالیفرنیا هست، تا اونجا که من خبر دارم و گاهی هم میبینم خودش میگه همیشه نگرانه، تو خوابم نگرانه. مثلا چند روز پیش من زنگ زده میگه که چرا مامان نبودش، میگم چی شده، میگه که من نگران شدم. گفتم برای چی؟ برای اینکه من فکر کنم یه اتفاقی افتاده، مرده. البته این از قدیم نگران همیشه مردن من یا مادرش به خصوص بوده. بعدم این اشاره کنم بهتون که این فرزند ادراپت شده من هسته و خوبی مشکلات داشت.
شما از کجا چقدر راجع به پدر و مادرش و خانواده پدر و مادرش میدونید؟
چی نمیدونم دوست. من از ایران ادراپتش میکردم.
از چه سنی ادراپت کردی؟
9 ماهگی.
اون 9 ماه اولش کجا بوده؟
9 ماه اول تا اونجا جایی که من میدونم وقتی ادابت کردم از شیرخوارگاه ادابت کردم، قبلش شاید حدود 4-3 ماه بوده که آوردنش اونجا، ولی هیچ از گذشتش اطلاعی نداریم و نتونم پیدا کنم.
من نمیدونم این حرف رو بزنم چقدر اصلا درسته. ببینید وقتی ما بچه ها رو انتخاب میکنیم یه مقداری باید بدونیم، بلا باید قبول بکنیم که ممکنه، چون مثلا پدر و مادری که بچه ها رو تو این شرایط میگذارند و میرن میتونن مشکلات جدی پزشکی و روانش پزشکی و روانشناسی و گرفتاری های اعتیاد و عدم رعایت یه اصول بهداشتی رو داشته باشن. بنابراین ما ای بسا یه درصد بالایی از این بچه ها دیر یا زود بیماری ها و گرفتاری هاشون بالا میزنه و بنابراین درست است که ما به عنوان فرزند میاریم، ولی باید توانایی مواظبت و مراقبت از یه بیمار رو هم و یا گرفتار رو هم داشته باشیم. یعنی اینو میخوام عرض کنم، ولی در این حال خب خدمتی مثلا از این برتر بالاتر از پیدا نمیشه از این کاری که شما کردید، ولی خب برخی از اوقات هزینه های سنگینش و بعدم تأثیرش رو بقیه یه مقدار مسائلی رو به وجود. شما فرزند دیگه ای نداری؟
نه خیر، البته تمام اینها را که شما فرمودید الان آگاه هستم، ولی اون موقعی که 24 سال 23 سال پیش به این شکل مسئله نگاه نمی کردم، ولی الان خودم خیلی مسئله را بهش نگاه می کنم. اگر کسی بخواد این کارو بکنه، من میدونم گذشته گذاشتم چی بوده، خیلی هم هزینه پرداخت کردم، البته ناراحت نیستم که از این پرداخت کردم، خوشحالم که این کار کردم.
به هر حال یک کسی رو شما به عنوان بیمار ازش مواظبت و مراقبت کردید. آیا این به اوجی میرسید که مسئله خودکشی اینا مطرح باشه؟
موقع که این موضوع را متوجه شد که ادراپت شده، دوران بحرانی داشت بعدش.
تو چه سنی بود؟
سن 18
سالی. اوه مای گاد. خب ببینید یکی از اون اشتباها باز همین بوده که همون اول نگفتیم و خود اون خلاص.
من الان میگم، الان اینو میفهمم، ولی متاسفانه اون موقع مقاومت اجتماعی و نگید نباید بگید و این چیزایی که برای غلط بوده میدونم. و اگر از موقعی که فهمید دچار مسائلی شد، خیلی سالهای بعدی رو گذروندیم، ولی من همیشه گفتم این پل باریکی که سیمبا در روش رد بشه و من میخوام تو این دوره سقوط نکنه تا شاید بهتر بشه و خوشبختانه الان خیلی خیلی بهتره. مشکلاتی اون موقع 4 سال پیش داشتیم واقعا نداریم الان، یا حداقل نشون نمیده که داریم.
غیر از وسواسش چون برای که چیزای دیگه بفهمم، در چه زمینه‌های مشکل و مسئله داشت؟
در زمینه البته از خودکشی چرا صحبت کرد، گفت چند بار صحبت کرد، یک بار این کار رو انجام داد نمی‌کنه و ها خوشبخت نجات پیدا کرد. ولی چه زمینه هایی
مثلا نظر درسش یا رابطهش یا
درسش؟ درس رو نه، علاقه به درس نه، دبیرستان رو به خوبی گذروند ولی برای ادامه تحصیل بهش حاضر نیست، چون میگه اصلا درس خوندن به درد نمیخوره، کاملا متعقب درس خوندن به درد نمیخوره. مثال زیادی هم میاره که درس خوندن به درد نمیخوره، ولی کارش خیلی خوب انجام میده. تو کارش واقعا حرفه ای که داره بسیار عالیه و همه تاییدش میکنن کارش خیلی خوب. ولی درس رسما نفسه درس.
اون وقت از نظر روابطش با دیگران مثلا با جنس مخالف یا مختلف چگونه است؟
این یکی دیگه مسئله دیگه است، برای اینکه اصلا با جنس مخالف به هیچ وجه، با جنس مخالف کاملا میتونه صحبت کنه بره بیاد. اتفاقا دوستاش در دوران مدرسه بیشتر دخترها بودن و بعد از مدرسه هم همینطور، ولی کاملا احساسش برعکس این چیزی که ما انتظار داریم، با هم جنس رابطهش بهتره.
اون وقت از نظر عادت و اعتیاد و چیزی که نداری؟
نه هیچ اعتیاد. به سیگار میکشه که به سیگارش روزی شاید اون موقعی که موضوع فهمی کم کم داشت سیگاری میشد با دوستاش، ولی سیگار کشید. ولی الان به خاطر خودش آگاهی که این کار درست نیست، شاید حدود یک سال یک سالی که سیگارش رو از 20 تا به روزی 8 تا 10 تا الان روزی 8 تا 10 تا میکشه. خودش هم میگه میدونم تو موقعی نخوام نمیتونم ترک بکنم ولی فعلا نمیتونم، ولی کنترلش میکنه چون بین 8 تا 10 تا بیشتر نمیکشه. ولی خب بسیار میدونم که این مسئله درسته، راستگوه، همیشه تمام مسئله شو با ما مطرح میکنه.
اون وقت هیچ سوالی یا کوششی برای این که ببینه پدر و مادر واقعیش کی بودند و چه بودند؟
بله این را بارها این سوال کرده و من هم با دکتر با پزشکش خودش هم مطرح میکنه، ولی من با پزشکش صحبت کردم، روانشناسش گفته که هر موقع که خودش واقعا جدی خواست شما میتونین بهش کمک کنین پیدا کنین. البته من میدونم من تلاش کردم که پیدا بکنم، خودش هم یک دوبار این مسئله اعلام کرد. خیلی با اونها از نظر قلبی بده، همیشه بهشون فحش میده و ناراحت ازشون وقتی ما صحبت میکنه، ولی نتونستیم، من به جای نرسیدم. حتی با اینکه اینجا هستم روابطی رو پیدا کردم تو ایران که بتونیم پیداش کنیم، ولی پیدا نکردیم.
صحیح. حالا پرسش چیزی دارید از من با توجه به این مسائل؟ اون جا به جایی رو فقط دکترش باید اطلاعات رو بدید، برای اینکه اون تغییراتی که از اون ور رفته بعضیاش میتونه خوب باشه، حتی دکترش امیدوار بوده این چنین بشه، بعضیاش نه، برای اینکه برخ از جا به جایی چاله به چاله یا چاله به چاه یا چاه به چاله است. مثلا فرض بفرمایید که اینکه قبلا خیلی دقیق بوده در نظافت حالا نیست، برخی از اوقات دکترش از این بابت خوشحاله برای که وحشتش و خطر رو اونجا میده، برخی از اوقات نه، این خودش یه جابجایی است که باش راحت نیست، یعنی به خاطر اون ممکنه داروشو یا مقدارشو تغییر بده. به همین جهت است که یه مقداری مهم هست که گزارشی رو که درباره او خودش میده یا شما میدید مطمئن باشید دقیقه، برای اینکه اینجا الان کار اصلی و اساسی رو دارو میکنه، ما از راه های دیگه خیلی به نتیجه ای نمیرسیم. البته اونا میتونه 5% 10% در مواضع مختلف کمکش بکنه، برخی از اوقات هم کمی بیشتر، ولی کار اصلی و اساسی دگرگونی های بیوشیمیایی که از طریق رفتار درمانی یا گفتار درمانی با اون سرعت تأثیری نداره و نقشی ایفا نمیکنه. به همجاست که اون گزارش رو اگر بدید کمک میکنه، و البته نمیدونم دور شدنش از شما براش مفید باشه یا مضر، اونو نمیدونم، چون برخی از اوقات جان
در این مورد اطلاع دارم. اون همیشه البته رفت از من از اورگان زنگ زدن به کالیفرنیا رفت، برای اینکه با هوا هوای اینجا نمیتونست تحمل کنه، بسیار سخت بود، حتما مسئله دیگه تو ذهنش بود. ولی وقتی رفت اونجا از اون موقع همیشه میخواد با ما باشه، واقعا آرزوش اینه با ما باشه، ولی مسائل اقتصادی ما اجازه نمیده که ما بسیم. من 4 سال تلاش کردم که بیام اونجا پیشش و همیشه بیشتر باشیم، نمیتونه ولی میخواد. امروز حتی من میگفتش که من دیگه نمیدونم چقدر باید صبر کنم، من تا کی مثلا مادرم زنده خواهد بود من پیشش باشم. اون هم حاضر نیست اینجا برگرده. البته دیگه الان بهش حق میدم باز زمان
نه اون که بله. شما سن شما و همسرتون چقدره؟
من سن من 59 و خانم من 9 سال من بزرگتر هستن، منتها اینکه فرزند اون که اداب شده.
فرزند دیگه هم فرمودید ندارید؟
من ندارم. نه
همسرتون هم ندارن؟
چرا، از ازدواج قبلیشون دارن.
ایشون چند تا فرزند دارن؟
3 تا.
اونا چند ساله هستن و کجا هستن؟
بزرگن، اونا بزرگن، همه توی امریکا هستن و زندگی خودشون دارن.
اما چه ارتباطی با این فرزندتون دارن؟
ارتباطشون کمه، بد نیست ولی بسیار کمه، به خصوص که فرزند من همیشه فکر میکنه که دلیلی نداره که اونها ایشون قبول کنن یا قبول داشته باشن.
خب بله.
این مسئله همیشه مطرح کرده، حتی به عمو و دایی و اینا هم حتی همین نظر داره، میگه اونا اگر هم با من خوب هستن و با من مثلا گاهی تماس میگیرن به خاطر اینکه خب حفظ ظاهر رو بکنن، ولی لزوم نداره که با من.
نه خب لزوم داره، آدم ها فقط به دلیل فامیل با هم در تماس نیست. ولی قبل از قبل از 18 سالگی که فکر میکرد به هر حال با اونا به دلایلی مرتبطه چی؟
قبل از 18 سالگی
حداقل در پدر و مادر فکر میکرد، یا مادر با اونا مشترکه.
بله قبل از 18 سالگی چون ما همیشه مکان مفاصله داشته، تا البته با یکی از برادر، با یکی از بچه‌ها برادرش ارتباط داشت وقتی ما توی شهر دیگه همه زندگی می‌کردیم، ولی اون ارتباط همیشه منفی بود، می‌رفت می‌اومد، ولی وقتی می‌اومد همش از صحبت منفی می‌کرد. و اولین باری هم که اون اولین بار هم که متوجه شد که این مسئله داره، این عذاب شده، این بود که خانم برادرش به صورت خیلی خیلی غیر مستقیم بهش فهمونده بود، هرچند که به ما قول داده بودیم صحبت نمی‌کنه. ولی به هر حال اون همیشه من سوال می‌کرد، این پسر من همیشه من پرسید، من عذاب شده هستم و من همیشه به شکلی متأسفانه از زیر سوال در می‌افتادم تا روزی که
نه، چون اون یه چیزایی هم حس می‌کرد، چون اون خودش خیلی بیماری و گرفتاری‌های بیشتری به وجود میاره. یعنی مثلا وقتی بچه‌ها شک می‌کنن، برای که دلایل و شواهد فراوونی دور بر خودشون، مثلا اگر یه ذره باهوش باشن یا شکاک باشن پیدا می‌کنه.
همینطور هست. آخرین بار هم شاید این جالب باشه برای شما یاد کسی میشنم بدونم، من با او توی ماشین بودم برای خرید رفت کریسمس میرفتم، به من دست من نگاه میکرد، به دست من گرفت دستش، گوشی رو بابا انگوشت های توی با انگوشت های من فرق داره. دوباره این سوال تکرار کرد و من دیدم که من همیشه مایل بودم این کار رو بکنم، خانم هم مخالف بود، حتی از سالهای سال پیش، یعنی حتی از 6 سالگی او 6 سالش بود. و بعد اونجا من براش داستانو گفت.
آنه. نه من فقط بازم میگم چون مهم هست، هر چه زودتر بهتر، حتی وقتی بچه اصلا نمیفهمه یعنی چی، یعنی مثلا وقتی 2 سال 2 سال نمیشه، یعنی این رازیست که هرگز نباید پنهان بشه، دلیلی هم براش وجود نداره. حالا البته این نگفتیم استثناءاتی داره، ولی هر چه زودتر بهتر. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، واقعا از کاری که کردید همیشه همه میتونن قدردان و سپاسگزارتون باشن. امیدوارم این ایام بگذره، ولی واقعا ازش بخواید که گزارش دقیق حالشو به دکترش بده و اون با تغییر داروش، من فکر کنم وقتی حالت ها به افراط و تفریط کشته میشه میتونم اون رو کنترل کنم و کمکش کنم. برای خوشحال شدم
فقط دکتر بهشون گفته که هر موقع احساس میکنین لازم داری بخورید، و من خیال میکنم ممکنه روزی بیشتر از اون چیزی لازم داری.
نه خب اون خودش همین است که نه، یه ذره من فکر میکنم هیچ وقت به آدم ابسسیو نباید گفت تو انتخاب کن، میدونی از اون از لازم از اون کاراست. به هر حال حتما دکترش چیزایی میدونه که من نمیدونم، ولی به هر حال اختیار عرض کنم که مشروب رو دست آدم مست دادنم با مزه است. برای خوشحالم با تو صحبت.
ممنونم.
شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من آنجلو طالبی هستم. از شما دعوت میکنم که به سمینار من که در تاریخ 26 فوریه در مریات هتل شهری که در آن رشد کردم، لاهویای زیبا در سان دیگو برگزار میشود تشریف بیاورید. من بسیار خوشحال و مشتاق اجرای این سمینار میباشم. این سمینار رأس ساعت 7 بعد از ظهر شروع خواهد شد و ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد. این یک سمینار استثنایی برای دوستان عزیز من در شهر سان دیگو خواهد بود. برای رزرو جا با خانم مودا تلفن 310-259-0310-205-9000 تماس بگیرید. وعده ما در تاریخ 26 فوریه رأس ساعت 7 بعد از ظهر در شهر زیبای لاهایا مریوت هتل و یک بار دیگر تلفن 310-259-0310-205-9000. امیدوارم همه شما را آنجا ببینم.
نگاه کن همه چیز واسه خودش. زد به هم انگار خیابون باره پاپا جونشه. هی آقا کجا میری؟ فرار کرد. برم دنبالش یا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشور موتوریست هزینه های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشور موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-72-363 دکتر کامران یدیدی.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
Attention KIRN listeners, this is your official poker tournament countdown. Only a few days left to enter the Club 670 poker tournament at Hollywood Park Casino on Sunday, February the 28th. To enter, call now 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. With $235, $200 buy-in, and a $35 entry fee, the first place winner will receive a $10,000 entry to the World Series of Poker in Las Vegas and more. If you're as good a poker player as you claim, here's the perfect chance to show your skills against other Iranian-American players. Space is limited. Call now at 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. That's 310-330-2841, extension 2119.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال من در مورد تفاوت اختلال روانی با بیماری‌های روانی، علل خصوص با توجه به بایپولار و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، اگر ممکنه توضیح بدید.
من خواهش می‌کنم، روی خط باشید یا اینکه می‌خواید وای پرسش کنید؟ بمونید روی خط، من چیزی ندارم. فقط
نه، از رادیو میتونم گوش بدم، فقط میخواستم ببینم اصلا تفاوت درمان های اینا هم چجوریه. دیگه از رادیو گوش میدم.
خواهش کنم. چشم،
خیلی ممنون.
عرض کنم که اولا میدونید ما سه تا مفهوم رو در پزشکی و روان پزشکی و روانشناسی داریم. یکی مفهوم سیندروم هست که وقتی است که شما یه مجموعه ای از علائم و نشانه ها رو دارید که فکر میکنید ممکنه یک دو سه چند بیماری باشه و ضمناً براش ده ها علل و عامل میشناسید که موجبش هستن. نتیجتاً برخی از اوقات وقتی که یه پدیده مبهمه ولی یه احتمالاتی میدیم دربارش، احتمالاً نظریات یا برخی از اوقات حتی فرضیه‌ای هست اما چیزی اونقدرها ثابت نشده، ما اون رو به عنوان سیندروم میشناسیم. پس یه مشکل یا چند مشکل و بعد چندین علت همه دست به دست هم میدن و زمینه و شرایطی رو فراهم میکنن که من و شما به عنوان سیندروم رو میشناسیم. وقتی میرسیم به دیسوردر، مقصود ما این هست که یه اشکال و اختلال مشخصی رو داریم و علل و عوامل معینی هم تقریبا براش میشناسیم، توش تردیدی نداریم. یعنی این بیماری این سی تا علت رو داره و این سی تا علت مثلا 95% بیماری رو میتونه توضیح بده، ولی تأثیر علت و معلول متقابل متعاکسه، یعنی روی هم اثر میذارن. فرض بفرمایید یه آدمی که obsessive compulsive personality disorder داره، یعنی شخصیت وسواسی مجبوره، یکی از مشخصاتش این است که آدم مولدیه، کارش رو جدی میگیره، با دقت انجام میده و طبیعی است که خب تو زندگیش موفق میشه از نظر، یا برنده میشه، مورد تایید و تشویق قرار میگیره، وضع مالیش بهتر میشه، دست به سرمایه گذاری میزنه، برای زندگی بهتر تلاش میکنه، در نتیجه مضطربتر و نگرانتر میشه و حالت وسواس و اجبارش تشدید پیدا میکنه. حالت وسواس و اجبار که تشدید پیدا کرد، کار رو دقیقتر و منظمتر و یه مقداری بدون وقفه انجام میده، کارآمدی او بیشتر میشه. بنابراین شما میبینید که بیماری علل و عوامل رو تقویت میکنه، علل و عوامل بیماری رو تقویت کنه. بنابراین رابطه‌ای که وجود داره که برخی از اوقات شکستنش مشکله، یعنی یه دور باطل رو به وجود میاره، به عنوان اختلال میشناسیم. به همجاست که وقتی شما میرسید به شخصیت، اختلال شخصیتی دارید که انواع دهگانه داره، حالا یکی دو تا هم پیشنهاد شده یا چهار تا، کاری به اون ندارم. به بیان دیگه وقتی که درباره دیسوردر صحبت میکنیم، در حقیقت یه مقدار از لغت دیسوردر به هم خوردن نظم و ترتیبه و ضمناً علت و معلول جای خودش رو عوض کردن. تو شرایط عادی زندگی هم هست، وقتی من در یه محیط فقیر زندگی میکنم از نظر آموزشی عقب هستم، وقتی از نظر آموزشی عقب هستم ناچار ثروت و امکانات مالی ندارم، وقتی ثروت و امکانات مالی ندارم باز فقیر خواهم بود، بنابراین درس نمیتونم بخونم. بنابراین فقر موجب میشه که به طور کلی سطح آموزش من، آگاهی من، یا حداقل رفتن به محیط‌های علمی و گرفتن مدرک در من کمتر بشه، با کمتر بودن اونا درآمد من کمتر هستن. بنابراین وقتی راجع به دیسوردر صحبت میکنیم و یا اختلال، موضوع اینه. در حالی که وقتی که میریم سراغ بیماری و به عنوان دیزیز اون رو میشناسیم، رابطه تقریبا علت و معلولیه، یعنی یه علل و عواملی موجب یه بیماری میشن، بیماری اون علل و عوامل رو تقریبا تشدید نمی کنن. و در نتیجه شما وقتی بخواید بیماری رو از بین ببرید، باید اون علل و عوامل رو از میان ببرید تا سبب بشه که بیماری از میان بیره. به همین جهت است که ما در بحث پزشکی، روان پزشکی و روانشناسی سیندروم هایی داریم، در این حالی مقدار اختلال دیسوردر داریم و از جانب دیگه دیزیز یا بیماری یا مرض داریم. اما وقتی درباره بایپولار صحبت میکنید، بایپولار به عنوان یه دیسوردری هست، علتش هم این است که علل و عواملی که اون رو به وجود میاره خودش بعداً به عنوان معلول تشدید میشه و یه آدمی است که دو قطبیه، یعنی هم افسردگی رو داره، هم شیدایی و سرخوشی رو، هم در قله ها زندگی میکنه، هم در دره ها و کمتر در جاده هاست. در نتیجه به عنوان یه اختلال روانی اون رو میشناسیم. به همین جهت هست که درسته که وارد حریم کمی بیماری روانی هم میتونه بشه، ولی همچنان بایپولار دیسوردر میشناسیمش به دلیل اون ویژگی یه مقدار مبهم بودنش. حتی این ابهام در خصوص اینکه آیا واقعا معالجه میشه یا فقط کنترل میشه، آیا مسئله شدت و ضعفش رو به عنوان حضور و وجود بیماری باید دانست که فقط پایین و بالا میره، یا اینکه واقعا قطع میشه، تمام میشه، دو مرتبه سر کلش پیدا میشه. در نتیجه بایپولار و دو قطبی بودن یک کسی است که افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو داره که در بسیاری از موارد عکس همن. وقتی در افسردگی انرژی نیست، حوصله نیست، علاقه نیست، اشتیاق نیست، خوشبینی نیست، امیدواری نیست، زمینه بد و منفی وجود داره، ولی وقتی من وارد مرحله فاز شیدایی و سرخوشی میشم بسیار پر انرژیم، بسیار خوشبینم، امیدوارم، خودم رو توانا میبینم، مسائل و مشکلات رو هیچ میشمارم، فکر میکنم که به زودی بر همه اونا فائق میام، که البته یه دم این وصیت رو که غیر واقع بینن است تشدید میکنن و آدم ها رو از پا در میارند و نابود میکنن، برای این که مثل آدم چاقی که باید لاغر بشه و لاغری که باید چاق بشه، شما نمیتونید یه آدمی که تو حالت شیدایی و سرخوشی هست و معتقد است همه چیز ممکن است و شدنی است و خواستن توانستن است و خواستن داشتن است و گرفتار حریم این چنین بیمارگونه شده، حالا شما هم پروبالش بدید که بله انسان باید خوشبین باشه، یعنی اصلا با واقعیات و جهان واقعیت کاری نداشته باشه. نتیجتاً بایپولار و دو قطبی یه اختلال هست، ولی این اختلال بیشتر در چارچوب بیماری خودشو نشون میده، در حالی که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر شخصیت ناپایدار یا مرضی که بوردرلاینش به دو تا معنی به نظر من هست، یکی در مرز درست مانند بایپولار در مرز اختلال و بیماریه و نوع شدیدش واقعا بیماری روانی میشه، و دوم ناپایدار بودنش درست مانند منیک دیپرشن هر دو مرز نمیشناسه، یعنی این آدم تفکیک میان خودی و غیر خودی رو نمیفهمه، بدن خودش رو با بدن دیگری یک برخی از اوقات مخلوط میکنه، احساسات و عواطف خودش رو به دیگری نسبت میده یا دیگران رو به خودش مرتبط میکنه، موجودی است که با سرعت حالتهای بسیار خوب یا بد رو پیدا میکنه، با مود سوینگی که خفیفه بسیار متفاوته، جهان رو معمولا دو گونه بیشتر نمیبینه، یعنی جهان رو یا آفول یا بیوتیفول یا وحشتناک است و بد است و بسیار زیباست میبینه، توانای عجیبی داره که آرزوی خودش رو بعد از این مدتی هدف خودش بگیره، هدف خودش رو بعد از این مدتی خواسته خودش بگیره، خواسته خودش رو بعد از این مدتی احتیاج خودش بگیره، احتیاج خودش رو بعد از این مدتی حق خودش بگیره. بنابراین من اگر آرزو داشتم که مثلا این اتومبیل یا این زندگی یا این خانه رو داشته باشم، بعد از این مدتی در یه آدم بایپولار این حقشه، این خونه مال من، این زندگی مال من، اصلا کی گرفته و کی برداشته، و به همین جاست که برخی از اوقات به راحتی در ذهنم و یا اگر حالت شدید باشه در واقعیت فکر کنم مالک اصلی اینجا منم و در نتیجه این دیگرانن که اون رو به هر دلیلی و با توضیحات و توجیهات عجیب و غریبی از دست من گرفتن و حالاست که باید رفت اصلاً به جنگ اونها و یا احتمالاً به اونها مستقیم و غیر مستقیم آسیبی زد. بنابراین وقتی شما درباره شخصیت ناپایدار صحبت کنید به عنوان یه اختلال شخصیت borderline personality disorder، همچنان میبینید مایه باز مانند بایپولار دیسوردره، یعنی این علل و عوامل روی هم اثر میذاره. فرض کنید یه شخصیت ناپایدار با سرعت تصمیم میگیره، ظرف یک دقیقه یا پنج دقیقه حتی میتونه عاشق بشه، میتونه دست طرف رو بگیره و بره لاس وگاس، اونجا با هم ازدواج کنن و فردا صبح احتمالاً درباره یه موضوعی که مثلا بریم این کارو بکنیم یا اون کارو نکنیم و طرف مخالفت کنه آماده میشه برای طلاق یا حتی کشتنش، و اینجاست که شما میتونید درست مانند حالت بایپولار این رو ببینید. به همین جهت هست که متاسفانه غالب اوقات افرادی که منیک دیپرشن رو به صورت زمینه‌های ارثی در خانواده دارن و بعدن در یه خانواده‌ای که پدر و مادر با اون ویژگی‌ها شا خودشون هستن یا به هر حال تحت تاثیر اونها تو نسل قبلی بودن، این بچه‌ها رو بزرگ می‌کنن و حوادث و اتفاقات عجیب و غریب و بدی هم تو زندگی این کودک میفته، به تدریج منیک دیپرشن یعنی حالت شیدایی و سرخوشی در او تشدید و تقویت میشه و بعد به دلیل اشکالات و اختلالات و گرفتاری هایی که دور بر او هست و شرایط و موقعیت و روابط نامناسب و اتفاقات بد، متاسفانه حد و مرزش هم از جانب دیگه به هم میریزه. بنابراین من بسیار کسانی دیدم که در حالی که حالت دو قطبی رو داشتن بایپولار بودن، متاسفانه اختلال شخصیتی که خیلی از اوقات یا خودشیفتگی بوده در مردان یا حالت نمایشی و هیجانی بوده، یعنی حالت هیستریانیک داشتن در مقابل نارسیسیستیکی که مردان داشتن، ولی یه بیماری خیلی شایع یا یه اختلال درست بگم شایع موضوع borderline personality disorder هست، یعنی شخصیت ناپایدار، و وقتی اینا دیگه گره میخورن کار روان درمانی رو بسیار بسیار مشکل میکنن و حتی تأثیر دارو درمانی رو هم به دلیل نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی که دارن بر هم می‌ریزن. بنابراین هر کدوم از این دوتا گرفتاری یا اختلال، یعنی چه آنچه که به عنوان بایپولار دیسوردر میشناسیم که یه مود دیسوردر هست و یه اختلاله، به تنهایی خودش اداره کردنش، معالجش، کنترلش مشکل است و احتیاج به یه مقدار امکانات و توانایی ها و دانایی ها داره، بعدم شرایط و موقعیت و روابط مناسب. و بایپولار خودش به خودی خودش مخصوصا اگر نسبتا شدید باشه یه اختلال شخصیتی است که چند سال احتیاج به کار روان درمانی و تراپی داره و برخی از وقت دارو درمانی و گروه تراپی رو هم ایجاب میکنه و یا احتیاج داره برای اینکه بتونه مفید و مؤثر واقع بشه. ولی وقتی اینا با هم ترکیب میشن، اون وقت است که میتونه اتفاقات بدتری صورت بگیره و ترکیب این دوتا که متاسفانه تو افراد فراوان دیده میشه، کار معالجه رو نه به دلیل دوتا بیماری دو برابر کنه، برخی از وقت ده برابر میکنه و خود بیمار هم از نظر همکاری و کمک به خودش و کمک به روان درمانگرش بسیار اشکال و گرفتاری به وجود میاره و غالب درمانگران بعد از مدتی ناچار این وضعیت رو رها میکنن و یا به دلیل آسیب و خطراتی که خود اونها رو تهدید میکنه اشتیاقی به دیدن این نوع بیماران و یا کمک کردن به اونها نیستن. به همین جاست که وارد مراکز معمولا یا دولتی میشن یا مراکزی میشن که به هر حال افراد باش آشنا نیستن. کوتاه سخن، دو تا اختلال شخصیتی است که با هم مرتبط هستن و وقتی که اتفاق میفتن کار رو برای همه بسیار مشکل میکنه. به هر حال میذارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده خوب و عزیز باشه. به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
یک شنبه 21 فوریه 2010 مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شوی عروس را از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می‌نماید. arusmagazine.com 949-735-6952 arusmagazine.com.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسمتی لالکیلا در کیسه های دهباندی، محصول درجه یک هندوستان. برنج باسمتی لالکیلا کینگ آف رایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج‌های مخصوص که تا 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
وان استاپ کیچنز اند کابینت در جامعه ایرانی کاملا شناخته شده و تعداد مشتریان راضی کسانی که کار ریمودلینگ آشپزخانه و حمام خود را به وان استاپ سپردن روز به روز زیادتر میشه. میترا از سرویس وان استاپ خیلی تعریف میکنه.
من اصولا آدم مشکل پسندی هستم و برام مهمه که مردم به قولشون عمل کنن. حقیقتا و بدون اغراق وان استاپ منو 100% راضی نگه داشتن.
برای میترا بیش از هر چیز صداقت در کار ارزش داره.
خیلی زودتر از زمانی که قول داده بودن کارشون رو تحویل دادن.
میترا از قیمت هم راضی به نظر میرسه.
من از چند کمپانی مختلف قیمت گرفتم و حقیقتا قیمت وان استاپ برای کیفیتی که دارن ارائه میدن با هیچ جا قابل مقایسه نیست.
4999 دلار برای 20 فوت کابینت آشپزخانه واقعا بی‌نظیره.
من بار دومم که با وان استاپ کار کردم همین قدر راضی بودم که الان هستم.
818 708 7777، 818 708 7777، عضو 08 One Stop Kitchens and Cabinet.
The following is a paid commercial message.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت. برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده‌ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم می‌گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود